که اینایی که شما گفتین که چی جانورایی در اونجا است، چی گونه‌های گیاهی است، چه خاکی است، چه سنگی است،
چه سابقه آبش
خشکیش،
بله.
اینا همگی بخشی از اکوسیستم و زنجیره زیست طبیعت است،
بله.
که اگر هر جایش نقص پیدا کنه، ما نمونه‌های تلخی را در سطح جهان داریم دیگه، که دریاچه خشک شده یا اکوسیستم صدمه دیده، آسیب دیده، ضررش برمیگرده به خود ساکنان منطقه و بلکه کل منطقه است.
دقیقاً.
ان شاء الله که این مواظبت همگی رسمی و غیر رسمی کلاگی داشته باشن و موفق باشن در این مسیر. تشکر از شما، مطلب خوبی
باشه.
کده بلده نفس ما قبول کده خدا فریاد رسما تمام عمر گسویت ببینا دلی عاشق نموگه هیچ بسما دلی عاشق نموگه هیچ بسما توی مثلی نفس ما مانو دوست من دیداری روی ماهت دیگر هیچ نیا بس من دیداری روی ماهت دیگر هیچ نیا بس من
یک جهان تشکر که با کافه صبح امروز شنبه 22 سنبله 1404 همراه ما بودین. زندگی خوب موضوع این هفته کافه صبح هست و امروز از شما پرسیدیم که چقدر از زندگیتان راضی هستین و رضایت خاطر دارین. هر کدام از شما راجع به رضایتمندی، شکرگزاری و اثرات مثبتش بر زندگی خود فرد و اطرافیان صحبتایی را کردین، نکاتی را علاوه کردین که از این بابت جهانی سپاس از شما. فردا از چی گپ بزنیم؟ سال موضوعی فردا در کافه صبح ای عبارت است که خوب زندگی کردن یعنی چی؟ ببینیم که زاویه دید شما چه نکاتی را به مبحث فردا علاوه میکنه، به اضافه بخشای دیگه کافه صبح که حتما به شما انشاءالله تقدیم خواهد شد. خدا حافظ شما.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
قصه ها تو بدون قدره، لحظه ها تو به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جونم، قصه رو بکن یه لحظه، عمر رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم، خدا بس دیگه این عزا گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی تو یه معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینم چشاتا گریون و پریشون. هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده. داشته باشی واسه چیزایی که نمیارزن، چرا فکر کردی یادت چون شب گرد از خم شادی دنیا چند روزی با ماست.
مثل این آهن دنیا کتاه، نجومی میمی آخر راه، نداری حرفی واسه یه گفتن به غیر از این که
بیا زندگی کنه.
نوبت صحبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
لحظم خدا میزند تو را صدا، نامت ای خدای من تازه می کند مرا. ای همیشه دلپذیر، ای همیشه مهربان، از تو زندگی گرفت هر که هرچه در جهان. ای خدای هرچه بود، ای خدای هرچه هست، از نشانه های تو این جهان ما پر است. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین زبانه با ادب سلام، خنده روحای مهربان سلام با شما. با شما بچه های بانشاد میگیم سلام، با شما دخترای سرحال میگیم سلام. یک سلام گرم و مخصوص هم تقدیم به پدر مادرای عزیز و کلانای مهربان. سلام و روزتان بخیر و نیکی. عزیزم، سر قرار و وعده همیشگی و هر روز زمان آمدیم، باز هم به خانه های گرم و پر از محبت شما آمدیم. بگوین حال احوالتان چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ شاد و خندان هستین؟ خدا رو شکر. امروز هم 15 دقیقه ما رو همراهی کنین در برنامه خودتان شاپرک. چرا بیکار شیشتین؟ چی کار میکنین؟ ها معلوم است، پیامک روان میکنین با برنامه شاپرک. خیلی هم خوب است، ما خوش میشیم، هم ما خوش میشیم هم دوستایتان با شنیدن پیامکایتان لذت میبرن. خو بچشم، اینالی شماره پیامک گیر برنامه رو براتان میگم: 07947171414. ما منتظر پیامک‌های مقبول خودتان هستیم قندلکا. خب کتاب جان رسیده دوستای عزیزم، سر وقت مثل همیشه. خب ما برم دروازه رو باز کنم، برم با استقبال کتاب جان دیگه. خب کتاب جان، خیلی خیلی خوش آمدی عزیزم.
زنده باشه خاله، با تشکر از خودتان. کودکان نازنین دوست داشتنی، سلام ها و درود های ما بر شما. آرزو میکنم که همیشه خوش و خرم باشه و جانتان جور باشه.
تشکر کتاب جان، الهی امین.
خوب بعد خدمت تو رسم خاله بانو.
تشکر. امروز قرار است کتاب جان ما را با چه کسی آشنا کنی ها؟
امروز میخواییم با یک نویسنده که داستان های فراوان نوشته و مشهورم هست دو های قند خود آشنا بسازم.
خب کتاب جان، نام این نویسنده چی است؟ متولد چه شهری است؟
هوشنگ مرادی کرمانی.
خب
16 شهریور یا سنبله 1323 در یک قریه از قریه های شهداد کرمان به دنیا آمده. نویسنده واصل ایرانی، تا صرف 50 اما قریه به حل تولدش درخانده و همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی کرد.
عجب، گفتی همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکرد، چرا؟
بله، متاسفانه مادرش از دنیا رفته بوده و پدرش رو از نظر سلامتی شرایطی نداشته که بتواند از هوشنگ بچه خود مراقبت کنه.
خیلی کودکی تلخی داشته این نویسنده ما.
کودکی با پدر و مادر است که زیبا و دلنشین بشه، بدون اونا حتما تلخی خود داره. خاله بانو جناب برادی باری از همون ریزگی از سریر کودکی به خانه خاص داشته. یک کاکای جوان داشته که معلم قریه بوده و در این علاقه بیادرزادی خود به کتاب خانی به تاثیر نبوده. بعد از این که تحصیلات مکتب میخانه از قریه بیره و خود کرمان تا 15 سالگی اونجا زندگی میکنه و در همین دوره است که به سینما هم علاقه‌مند میشه.
چه جالب. کتاب جان میگم که آقای هوشنگ مرادی کرمانی تمام وقت به امو شار کرمان زندگی میکده؟
نه خاله بارو، تا پایان دوره لیسی خود به کرمان بوده، بعدش به تهران مهاجرت میکنه.
امروز کتاب جان درباره یک نویسنده ایرانی به نام هوشنگ مرادی کرمانی با ما و شما معلومات میده. گپای ما به اونجا رسید که این نویسنده یعنی آقای هوشنگ مرادی کرمانی بعد از اینکه دوره لیسه خورد در شهر کرمان به پایان میرسانه به تهران میرسانه. خب کتاب جان ادامه گپای تا مشنویم.
خدمتتان عرض کنم که وقتی جناب مرادی کرمانی تهران میره، دوره هنرهای دراماتیک در دانشکده هنر تحصیل میکنه میگذرانه.
خب
همچنین ایشان لیسانسشان در شق ترجمه زبان انگلیسی هم میگیره.
عجب، آفرین. راستی کتاب جان، آقای هوشنگ مرادی کرمانی نویسندگی را از چه وقت شروع کردن؟
شروع نویسندگیشان از همکاری با یک رادیو محلی در کرمان بوده، آن در سال 1339. ولی در سال 1347 با چاپ داستانهایشان در جراید و مطبوعات فعالیتشان بیشتر بود.
چه جالب.
اولی داستانشان هم نامش کوچه خوشبخت بوده.
خوب.
و اولین کتاب داستان رو که به چاپ میرسانن نامش معصومه از خالبانو.
معصومه.
بله. یک کتاب دیگه هم به نام من غزال ترسیده هستم داره که هم تقریبا همزمان با هم کتاب معصومه به چاپ رسیده.
خوب، شهرت این نویسنده به خاطر همین دوتا کتاب که نوشته؟
خوب، این دو کتاب جز اولی کتابای هوشنگ مرادی کرمانی، اما کتابی که نام این نویسنده را سر زبان انداخت در سال 1353 به چاپ رسید تحت عنوان قصه های مجید.
عجب، قصه های مجید. خب میشه یک مقدار معلومات درباره این کتاب بدی بر ما؟
قصه های مجید خالوالو داستان کودکی به نام مجید است که با مادر کلان مهربان خودش به نام بی بی زندگی میکنه. گفته شده که داستان شخصیت به یک شکل حکایت از دوره کودکی خود نویسنده هم داره.
عجب. اما هم گفتی که نویسنده امره پدر کلان و مادر کلان خود زندگی میکرد.
درست است. کتاب قصه های وجید در سال 1364 به حیث کتاب سال انتخاب شد و جایزه کتاب سال نصیب نویسنده خودش کرد.
خب، به به، پس کتاب بسیار خوبی است.
بله، بعدها از روی همین کتاب و بالا به قصه های مجید فیلم هم ساخته شد که در زمان خودش خیلی طرفدار و بیننده داشت. خاله بانو،
خب پس اولین جایزه جناب هوشنگ مرادی کرمانی به خاطر کتاب قصه های مجید بوده.
بخیر، اولین جایزه این نویسنده در سال 1359 بوده به خاطر کتاب بچه های قالیباف خانه که از طرف شورای کتاب به نویسنده جایزه اهدا شده. زمدن خالا بالو همی کتاب یاری کتاب قالیباف خانه برنده یک جایزه جهانی هم شده.
آفرین، جایزه جهانی؟
بله، یک جایزه جهانی تحت عنوان جایزه هانس کریستیان اندرسن که در سال 1985 این جایزه را جناب هوشنگ مرادی کرمانی با کتاب قالیباف خانه برنده میشه.
خب، پس با این حساب جناب هوشنگ مرادی کرمانی با برای کتاب دوستای خارج از ایران هم شناخته شده می باشه.
بله معلوم است. آثاری هنرمند و نویسنده شهیر به زبان جرمنی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و هندی ترجمان شده. اما اولین اثری که از این نویسنده به زبان انگلیسی ترجمه شده داستانی تحت عنوان سماور که از این کتاب قصه‌های وجید بوده و این برای یونیسف فرستادن.
خب اینم گفتی که از روی کتاب قصه‌های مجید فیلم ساخته شده.
بله هوشنگ مرادی کرمانی از کسایی است که آثارش در سینما و تلویزیون استفاده شده، از روش فیلم ساخته شده و تعداد این فیلم هم خیلی مورد توجه قرار گرفته.
عمر رزتت اومدید به چرم فنده برین اردو تا بسیم که میشود خودش کلافه بود همه سرگردون رو نمیدم چی کارش کنم چجور سرشو بند حالا خیلی خوب شد میرد اردو اگه بتونین نکاری هم دستش بدین که سن رو سوشه توش باشه خلاصه آقا هیداری اول خدا بعدم شد من به چرم دست شما بسپرم موازهش باشید یه وقت از درخت پرت نشه یه وقت تو کوکمر گم نشه یه وقت ماری عقربی رو تیلی چیزی نزنه دش مجیدم مادر اینو نمشیر ماله گذاشتن واسه یه وقت نزرفت کنی این بادما رو میشکنی با این کچه قاطی میکنی چپون خبیشی مادر سی و سلس ترمجد بخوری پوستاش هم اگه تونستی جمع کن بیا بریزیم تو ترنو خورمارن خوری که جون داشته باشی میخوای بازی کنی اینا اینا همون کشت اگه یه وقت دلو نمشیر بازداری اونجوری بخوری یه لقمه دینا آب بزن آب بخور
ایبی دست دون درد نکنه ولی آخه من که اینا نمیتونم ببرم اردو که
اینا هم جوشوندنیه اگه یه وقت خدا نکرده فهمید رو دل کرده روی استخان از اینا برای کشونم با
آخه اونجا که دکتر هم اینا هم دکتر
وقت دکتر دیروزی بود نبودش اینا هم گز الفیه اینا خونه برای سرم خونه که خونه
بابا میرن دکتر
برس
بین آخه من که
نمیرم
اینا چی
چی که برس بخوری تا اونجا که درمکانه اصلا برس نخور اینا هم خودون بسه یا وقتی نت خست و خست که سرم خورده صبح میره در این هم سنگ زر است خودت رو نبود خدا وقت دوستاد و اقربی ماری چیزی زد اینو میده به مالم رو
حالا که تا رسونست دیگه این گفتیم باشه اینم گفتیم باشه داخل دیگه نباسته رسونه میخوام چی کار
اونجا سرده اونجا شب باشه وقت میشه نسه مزون احتیاج میشه لباسه اونا ده سرده من ایزا این هم وسیله هموم صابون و شونه و سنگی پاب و آتو اشغال و کیسه هموم و نیمدم کیسه نیمدم
آخه تو هم که جان نیست که من همه
چرا جا هست میبریم
یک بخش کوتاه از سریال قصه‌های مجید که از روی کتاب قصه‌های مجید نوشته آقای هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده بود تقدیم شما شد. کتاب جان تشکر که امروز هم آمدی و ما را با یک انسان بزرگ و موفق دیگه آشنا کردی.
خواهش میکنم خب دیگه من کم کم از خدمت شما و دوستان داخل خانه رخصت میشم.
خیلی خیلی خوش آمدی کتاب جان.
کودکان نازنین و دوستان شنی بدرود خانواده و بدرود
با من خدا کتاب جان خوش آمدی
شاپرک
خنده ی خاله تشکر که امروز هم همراه ما بودین و تشکر از مریم جان، مجید جان و رضا جان که امروز بر ما پیامک روان کردن. دوسته قندیم مراقب سلامتی خودتان باشین تا فردا و یک سلام دیگه خدای خوب یار نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان شنونده. احترامات ما را از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم درباره یک موضوع خاص و البته مهم با حضور کارشناس گرامی برنامه با شما صحبت بکنیم که البته گرچه ممکنه یک تعداد بسیار کم، معدود و اندکی با این مشکل و مسئله دست به گریبان باشه، اما خوب متاسفانه بحث مهم است و باید داخته شود و مردم و شما شنوندگان عزیزم در این زمینه معلومات لازم داشته باشین. این موضوع عوارض و خطرهای مسمومیت با الکل یا شراب است. میدانیم که گرچه در جامعه بسیار محدود و کم است، اما متاسفانه در حال زیاد شدن است و امروز شاید در جوامع ما با وجود آمده که گرچه پشت پرده و پنهان و مخفی، اما همونطور که دیگه مواد مخدره و افیونی در حال گسترش است در جامعه و به خصوص در بین جوانان ما و باز مخصوصا در مراکز شهرهای خرد و کلان، مسئله استعمال و مصرف الکل و انواع و اقسام مشروبات الکلی تبلیغ شده و رواج داده می شه. که البته از جنبه طبی و پزشکی لازم است که همه یک معلومات راجع به عوارض این ماده نشه‌ای و خطرهای او داشته باشه، نشانه های مسمومیت با او را بشناسن و مخصوصا با یک فردی که با مسمومیت مشروبات الکلی روبرو میشن خوب است که این عوارض و علایم شناخته و اقدامات اولیه مراقبتی و حفاظتی را برای اینی آدم ها یاد داشته باشن. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم و زهرشناسی بالینی یا کلینیکال هستیم تا در زمینه عوارض و مسمومیت های الکل و شراب و مشروبات الکلی صحبت بکنیم. امید است که همراهی بفرمایید. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. روزتان بخیر و سلامتی. تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر مقدمتاً یک توضیحاتی در زمینه خطرها و عوارض نوشیدن و خوردن الکل و شراب و انواع مشروبات الکلی بفرمایین تا شنوندگان ما آشنایی لازمه با این ماده نشه‌ای داشته باشند.
خدمت عرض کنم به عنوان مقدمه اگه بخوام بگم، نوشیدن الکل پیامدهای جسمی، اخلاقی و اجتماعی داره. در حقیقت شاید مهمترین جزء این مشکلی که ایجاد بکنه اختلالی هست که در شعور ایجاد میشه و حتی ما داریم موارد زیادی که افراد با مقادیر کم حتی مصرفش دچار این اختلال شعور شدن. در کل مردم عزیز ما باید بدونن که الکل به راحتی میتونه اعتیادآور بشه.
بله.
و به خاطر همینه که مصرف مزمنش میتونه در دراز مدت عوارض زیادی رو روی تمام افراد مصرف کننده بذاره. حالا فرض کنیم الان ما به اختلال شعور اشاره کردیم، میتونه در سطح یه زندگی روزمره و به طور کلی در سطح اجتماع باعث خودکشی، کشی، تصادفات رانندگی و سوانح مختلف، حتی حوادث تلخی مثل غرق شدگی، سوختگی، برق گرفتگی بشه.
بله.
از اون طرف متاسفانه الکل زمینه رو برای اعتیاد به مواد مختلف دیگر فراهم میکنه. یک بستری رو در شخص ایجاد میکنه که به راحتی میتونیم بگیم که مستعد انواع اعتیادهای دیگر میشه و این یکی از نکات بسیار منفی الکل هست که تو تمام دنیا تو جوامع پزشکی اثبات شده هست و توی کتب مرجع هم ذکر شده.
بله.
در نهایت باعث میشه که فعالیت‌های مجرمانه در جامعه زیاد بشه، بازدهی اقتصادی انسانی پایین بیاد و به همین خاطره که توی کتاب‌های مرجع سمشناسی سه ماده الکل، هروئین و کوکائین رو به عنوان آفت‌های جامعه انسانی میشناسن.
خانم دکتر، وقتی اینجا صحبت از الکل و مشروبات الکلی میکنیم، منظور ما کدام قسم از الکل است؟
ما در کل الکل‌های متفاوتی در دنیا داریم که شامل اتانول، متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول هست. این اینها سه الکل متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول اثبات شده که کاملا سم مضر برای بدن هستند و فقط اتانولی که به اصطلاح غیر سمی در دوزهای به اصطلاح پایین تلقی میشه.
بله.
ولی همین اتانولی که غیر سمی تلقی میشه در صورتی که زیاده از حد مصرف بشه خودش هم تبدیل به یک معضل واقعی میتونه بشه.
تشکر خانم دکتر. به طور کلی در مورد عوارض و آثار عمومی مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی صحبت کردین. حالا در مورد عوارض و اثرات مخرب و ضررهای الکل اتانول که متاسفانه شایعاً مورد مصرف هست، اگر توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت میتونیم بگیم که اتانول یا همون اتیل الکلی که فرمودید بسیار سریع از دستگاه گوارش جذب میشه. گفته شده که 20% از معده و 80% از روده کوچیک جذب میشه. البته روده کوچیک چون سطحش وسیع‌تره، مخاطش نازک‌تره و تغذیه خونی خیلی بهتری داره، پس جذب بیشتری هم به قاعده داره.
بله.
در کل به قدر جذب الکل سریعه که به طور متوسط 90% الکل مصرف شده در عرض یک ساعت اول جذب میشه و این عدد فوق‌العاده بالایی به نسبت یه ماده‌ای که وارد بدن میشه، در به خصوص در مقایسه با خیلی از داروها. مثلا خیلی از داروها رو ما پزشکا مد نظرمونه که خیلی سریع جذب بشه ولی با این سرعت اتفاق نمیفته، ولی در مورد این به طور ناخواسته اصلا متابولیسمش بسیار سریع هست.
بله.
وقتی که توی بدن پخش میشه توی سیستم اعصاب مرکزی که به CNS معروفه و این سیستم قسمت مغز بسان قسمت بزرگی از جریان خون رو دریافت میکنه و از اونجایی که اتانول به راحتی از قشاهای چربی عبور میکنه نه تنها از مغز بلکه از خیلی از ارگانهای دیگه هم سریع عبور میکنه. در نهایت عرض کردم به همه ارگانها پخش میشه ولی در پایان متابولیسمش 90% در کبد اکسیده میشه. اون 10% باقی موندهش از طریق ریه ها، ادرار و بزاق در واقع دفع میشه، ولی در حقیقت عمده متابولیسمش در بدن توسط کبد هست.
بله.
توی مصرف اتانول عرض کردم خدمتون در واقع سطح فعالیت مغز به طور کلی کاهش پیدا میکنه. الکل اول توی نمای فوقانی مغز عمل میکنه، اثر خودشو میذاره روی اون جاهایی که اعمال دقیق مغز در حقیقت باید انجام بشه، باعث میشه که قشر مغز ساپرس بشه، سرکوب بشه، سیستم مشبع مغزی تحت تاثیر قرار میگیره و به این ترتیب خیلی ساده قشر مغز که کنترل دقیق بدن رو بر عهده داره از کنترل خارج میشه. توی این فاز هست که تیرگی حافظه، آشفتگی تمرکز حواس، عدم آگاهی به زمان و مکان اتفاق میفته. معمولا مریض ها گاهی ذکر میکنن که اختلالات حسی و حرکتی پیدا کردن، گاهی پرحرف میشن عجیب و متاسفانه رفتارهای تهاجمی تو همین فاز هست که بروز میکنه. مریض ها بسیار احساس انرژی اوقات میکنن، به قول خودمونی وراج میشن و ثباتی عاطفی پیدا میکنن، نهایتا کنترل رفتاریشون از دست میره، رفتارهای اجتماعی پیدا میکنن، گاهی اوقات کچقول میکنن، گاهی اوقات تحریک میشن، پرخاشگر میشن، تکلمشون مختل میشه که اصطلاح پزشکیش این هست که دیزارتری پیدا میکنن.
بله.
یه تابلوی شبیه اون مریضایی که سکته مغزی کردن حتی در ظاهر ما اینا ببینیم. در کل تیرگی شعور پیدا میکنن و لتاژی و بیحالی.
بله.
این اگر که میزان مصرف بالا و بالاتر بره، اون وقت هست که فاز مسمومیت با اتانول اتفاق میفته، سطح هوشیاری واضحاً افت میکنه، کوماتوز میشه مریض و حتی و این رفلکس هایی که محافظ راه هوایی هستن از بین میرن و اگر که به مریض رسیدگی پزشکی نشه و به مرکز درمانی رسونده نشه، متاسفانه خطر مرگ هم برای اینا قویاً وجود داره.
دکتر صاحب، اینا مشخصاً عوارض و آثار الکل و مشروبات الکلی روی سیستم مغز و اعصاب و روان آدم های الکلی است که اشاره شد، اما مشخصاً خب روی سیستم هاضمه هم آثار سریع و جدی داره الکل. در این زمینه هم اگر جزئیاتی را بفرمایین بسیار خوب است.
بله، دستگاه گوارشی که از دستگاه ارگان‌های بدن هست که واضحاً تحت تاثیر مصرف اتانول قرار میگیره، به این صورت که شیره معده دارای اسید بیشتری میشه در هنگام مصرف الکل، یعنی در واکنش به اون اسید بیشتر ترشح میکنه، ولی میزان پپسین ترشحات معده طبیعی باقی میمونه. به همین خاطر هست که احتمال زخم معده در افراد الکلیک واضحاً بالا میره.
بله.
وقتی که غلظت الکل بیشتر باشه یا میزان مصرفش بالاتر بره، التهاب معده، همون چیزی که به بین پزشکا به گاستریت معروف هست، واضحاً بروز میکنه، احساس ناراحتی در اپیگاس اتفاق میفته، سر معده اتفاق میفته، حتی گاهی اوقات در مصرفای زیاد ما اتفاقاً کم هم نمیبینیم توی اورژانس ها که بیمار با خونریزی دستگاه گوارش، بالا آوردن خون و هماتمز مراجعه میکنه. یه سندرومی داریم که باعث پایگی مری میشه، جایی که محل اتصال مری به معده هست. این سندروم مالوری ویس معروفه، یعنی انقدر استفراغ میکنن محل اتصال معده به مری پاره میشه.
بله.
توی این سندروم در حقیقت توی افراد الکلیک آمارش خیلی بالاتره و به خاطر همون استفراغ های شدید و مکررشونه. البته گاهی اوقات هم این استفراغ های شدید و مکرر میتونه علامت پانکراتیت باشه، یعنی روز المعده به اصطلاح التهاب دار میشه و دیگه تو اون موقع درد شکم همراه با سختی شکم که ما بهش میگیم ریجیدیته شکم به وجود میاد و توی افرادی هم که مزمن مصرف میکنن که متاسفانه بعد از چند سال مصرف پانکراتیت مزمن پیدا میکنن و وقتی که این پانکراتیت در دراز مدت اتفاق میفته، باعث میشه که ترشحات غدد برون ریز پانکراس، همون غدد اگزوکرین پانکراس، بهش اضافه بشه، جذب چربی ها در روده مختل میشه و در نهایت سوء تغذیه در اینها اتفاق.
آیا الکل اتانول دکتر صاحب یا همین شراب و مشروب معمولی میتونه با کبد و جگر انسان هم آسیب و تاوان سریع و حاد بزنه و یا در دراز مدت کدام مشکل جدی ایجاد کنه برای کبد و جگر؟
معمولا اون چیزی که توی ما به صورت روتین وار به قول گفتنی در بین مریضامون میبینیم کمدی توی کسایی که مصرف کننده مزمن هستن بیشتر درگیرش هستن متاسفانه، و حتی بعد از چند سال، حالا اینو متخصصای گوارش خیلی بهتر میدونن، که تبدیل میشه به کبد سیروتیک و سیروزی که درمان قاطعانه هم متاسفانه نداره.
بله،
در مصرف خود بله ممکنه که آنزیم های کبدی هم تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی نه به اون اندازه‌ای که توی مصرف کنندگان مزمن هستن. اونایی که سالهای سال با مقادیر زیاد به خصوص روزانه مصرف میکنن، اینا آسیب رو میبینن.
تشکر، سپاس خانم دکتر. یک استراحتی کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژوه هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف میکنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم. موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته، و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفه. وقتی یک نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و دراز مدت هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه. تغییراتی رو عمل کرده گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره، ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبور دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه، به عبارتی تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه، یعنی علامه محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که هی بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات قماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دچار مشکل نشم یا خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس همطور که در مواد مخدر هم هست احساس خوب به دست بیاد، ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترلش سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار میگیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا میکنن. اضطراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن، در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهرشناسی بالینی، در رابطه با خطرها و عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی یا همو شراب صحبت کردند. به نقش اعتیاد آور اشاره شد که همی خودش باعث اعتیاد و وابستگی میشه و هم زمینه ساز رفتن به سوی دیگه مواد مخدره و افیونی میشه. متاسفانه این واقعیت در سر تا سر جهان در میان افراد مصرف کننده الکل و شراب دیده شده و میشه. یادآوری شد که عمده ترین و سریع ترین عوارض برای مغز و اعصاب، برای سطح هوشیاری و شعور آدم ها، برای جهاز هاضمه و گوارش، برای معده، روده ها، برای لوز المعده و برای کبد و جگر ما میتونه که عوارض جدی را به وجود بیاره و غیر قابل جبران. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر رحیمی، با توجه به اختشاش و مشوش شدن شعور و هوشیاری یعنی کسایی که الکل و شراب مصرف میکنن و عدم کنترلی که روی رفتارها و عملکرد خودشان دارن، نمیتونن رفتار خود کنترل بکنن، در این وضعیت بعضی وقتا مشکلات گوارشی که شما اشاره کردین به شکل استفراغ های شدید و پشت سر هم و قی کردن حتی خون ممکنه اینا داشته باشن. خب در این شرایط مراقبت و کنترل و معالجی ای افراد بسیار سخت میشه و چیکار باید کرد؟
ببینید، توی مصرف الکل، حالا چه اتانولش باشه و چه اون حالت دوم که کلیه الکل‌های سمی هستن، از نظر ما سمشناسا رسوندن بیمار به مرکز درمانی یکی از اصول بسیار تا بسیار مهم و اساسی و اولیه هست.
بله.
یعنی هر چقدر که تأخیر در شروع پروسه درمان صورت بگیره، متاسفانه آسیب‌هایی که باقی میمونه بسیار جدی‌تر و ممکنه حتی برای همیشه باشه.
بله، بسیار عالی. پس ضرورت داره که تحت هر شرایطی اولین کار، اولین و بهترین کمک و همکاری با یک نفری که الکل مصرف کرده و دچار عوارض شده ایست که او را به زودترین فرصت به نزدیکترین بیمارستان یا شفاخانه و یا کلینیک و درمانگاه صحی برسانیم تا زیر نظر دکتر معالج اقدامات معالجوی برای کنترل مشکلش انجام شود. حالا خانم دکتر رحیمی، اگر بازم در مورد مصاب شدن و مشکل پیدا کردن دیگه اعضا و ارگانهای بدن کدام صحبت هست، توضیح بفرمایید.
در واقع ما یه آسیب چند ارگانی رو داریم در مسمومیت با اتانول که یکی از اون ارگان ها و اعضای بدنی که بسیار تا بسیار آسیب جدی ممکنه ببینه همون سیستم مغزی هست. گفته شده که اختلالات مخچه تو اینها بسیار شایعه، طوری که تخریب سلول های مخچه صورت میگیره. بعدها اینها ممکنه که حتی در راه رفتنشون شما کسایی رو که ببینید که یه فاز سخت مسمومیت رو گذروندن، بعد از ترخیص از بیمارستان و زمانی که برمیگردن از آی سی یو به خونه، میبینید که واضحاً اختلال راه رفتن حتی پیدا کردن.
بله.
اینا ممکنه اختلال تکلم پیدا کنن، آفازی، ممکنه آگنوزی که به معنی اختلالات شناختیه پیدا کنن. زمانی که این مسمومیت اتفاق میفته، اختلالات عضلات چشمی، از دست دادن تعادل و اختلال شعور اتفاق میفته. توی اختلالات بینایی ما حتی نیستاگموس، یعنی حرکات رفت و برگشت چشم رو میبینیم، دوبینی رو تو اینها میبینیم و همه میتونن که علائم بسیار خطرناکی باشن، از نظر اینکه این آسیب‌ها گاهی متاسفانه در مغز غیر قابل برگشت است.
بله.
توی سیستم تنفسی وقتی که این مسمومیت اتفاق میفته، ممکنه که ریه ها در هنگام تنفس به قدر کافی باز نشه. یه بخشی از ریه ها که روی همدیگه میخوابه، اصطلاحا بهش میگن که آتلکتازی شده. یه اتفاق دیگه هم اینه که متاسفانه ترشحات معده در اثر همون افت هوشیاری بیاد بالا و به داخل ریه ها راه پیدا کنه که به آسپیراسیون معروف هست. هم ایجاد التهاب میکنه آلوئول های ریه، اون بافت سالم ریه رو آسیب میزنه و از اون ور همچین بافتی بسیار تا بسیار مستعد این هست عفونت هم روش سواشه که این کارو دوچندان سخت میکنه برای درمانش.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. وقتی دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شرمندگان عزیز بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل برای مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبی چون؟
امیدوارم شما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن بیرید چمار خوش گذاره. شمال خیلی هوا هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خودم بیزن سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون یه شهرمون.
چی دانگوشتان خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش باشه.
ایران گشت.
بارم یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی با ما را تا پایان برنامه داشته باشید. عزیزان شنونده، در برنامه گذشته با معرفی قوم لور از اقوام اصیل ایرانی پرداختیم و اشاره کردیم که لورها از بزرگترین و قدیمیترین قبایل آریایی ایران زمین می باشند که در نواحی کوهستانی غرب و جنوب غربی ایران از گذشته های دور ساکن هستند. همچنین اشاره کردیم ایل بختیاری از شعبات قوم لور و یکی از بزرگترین ایلاه چادرنشین و کوچرب ایران است و این ایل متشکل از دو شاخه اصلی هفت لنگ و چهار لنگ از سرزمین ایلی وسیع برخوردار هست که قسمتی از استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، لرستان و خوزستان را در بر می‌گیرد. در برنامه امروز با اختصار با آیین ازدواج در میان لورها آشنا می شویم. با ما همراه باشید. عزیزان، آیین خواستگاری، عقد، عروسی و ازدواج با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر منطقه تفاوت‌هایی دارد. در میان طوایف مختلف لور، بستن پیمان زناشویی میان پسر و دختر معمولاً زمینه‌ساز صفا، صمیمیت و برقراری روابط اجتماعی حسنه میان طوایف مختلف محسوب می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که آیین ازدواج در میان افراد لور ساکن در شهرها امروزه متأثر از مقررات شهری تغییر کرده، ولی در میان عشایر لور و افراد ساکن در روستاها همچنان آیین‌های قدیمی رایج است. اولین مرحله ازدواج مراسم خواستگاری است. پس از اینکه خانواده‌ای تصمیم گرفت دختر خانواده‌ای را برای فرزند خود خواستگاری کند، به طریقی خانواده دختر را در جریان می‌گذارند و در صورت اعلام آمادگی از طرف خانواده دختر تاریخی را برای گفتگو تعیین می‌کنند. در روز مقرر خانواده پسر به طور دست جمعی به خانه دختر میرن و پس از پذیرایی و گفتگوهای مقدماتی، یک نفر از خویشاوندان پسر در حالی که پدر دختر را مخاطب قرار میدهد، هدف خود را عنوان و تقاضا میکند که پسرشان را جهت همسری دختر مورد نظر بپذیرد. خانواده دختر هم که قبلا آمادگی پیدا کردن، موافقت خود را اعلام می کنند. سپس یکی از نزدیکان داماد ترجیحاً برادر کوچکترش برخواسته و دست پدر و بزرگان فامیل دختر